هفت تیر را از پر کمرش در آورد و دستگیره در را چرخاند. در روی لوله‌های برنزی عظیمش به آرامی چرخید و به طرف درون باز شد. بعد وارد یک سرسرای بزرگ شدند که زمینش از سنگ مرمر با نقش خاج سیاه و سفید بود. یک راهپله عریض که به بالا راه داشت. به دیوارها کاغذ دیواری های زیبای موریس پر از لکه های آب و ورامده. گچکاری های سقف در یک سطح وسیع شکم داده بودند و چوبکاری های کنج دیوارها زرد شده بودند. کج بودند و در بعضی جاها ترک برداشته بودند. سمت چپ پشت یک راه رو در اتاقی که روزگاری احتمالاً اتاق نهارخوری بود، یک بوفه بزرگ از جنس چوب گردو قرار داشت. درها و کشوهای بوفه را سوزانده بودند، اما چارچوب بوفه بزرگتر از آن بود که بشود از آن به جای هیزم استفاده کرد. در راه رو ایستاده بودند. در گوشه ای از اتاق تلی از لباسها که روی هم افتاده بود. لباس و کفش، کمربند، کاپشن، پتو و کیسه خواب. بعدن به اندازه کافی وقت داشت که از بین لباسها چیزهایی را که به کارشان می آمد سوا کند. پسرک دستش را محکم در دست گرفته بود. بد جور ترسیده بود. از سرسرا به اتاقی که در سوی دیگر عمارت قرار داشت رفتند. وارد اتاق شدند و ایستادند. یک تالار وسیع با سقفی که ارتفاعش دو برابر ارتفاع درها بود. یک شومینه که آجرهایش بیرون زده بود. قاب چوبی شومینه را از جا کنده و سوزانده بودند. روی زمین مقابل شومینه چند تشک و وسایل رخت خواب پهن بود. پسرک نالید: بابا! ایس! خاکستر سرد بود. اینجا و آنجا چند گلدان سیاه شده به چشم می‌خورد. چندک زد. یکی از گلدانها را به دست گرفت. بوید و سر جایش گذاشت. برخاست و از پنجره به بیرون نگاه کرد. علفهایی به رنگ خاکستری که پا خورده بود. برف خاکستری. ریسمانی که از پنجره رد شده بود به یک ناقوس برنزی وصل بود و ناقوس روی یک چارچوب چوبی دستساز که با میخ به قاب پنجره نصب کرده بودند سوار شده بود. دست پسرش را گرفت و به اتفاق از یک راه روی باریک گذشتند و وارد آشپزخانه شدند. همه جا پر از زباله بود. یک ظرفشوی زنگ زده. بوی ناو و مدفوع. به اتاقی رفتند که در مجاورت آشپزخانه قرار داشت. شاید انبار آذوقه. کف این اتاق دریچه‌ای قرار داشت که با ورقه‌های پولادی و یک قفل بزرگ آن را بسته بودند. پسرک گفت: بابا، بریم از اینجا، بابا. حتما دلیلی داره که دریچه را قفل کردن. پسرک دستش را می کشید. گریهش گرفته بود. گفت: بابا، باید چیزی برای خوردن پیدا کنیم. گرسنم نیست بابا، من گرسنم نیست. باید هر جور شده چیزی شبیه دیلم پیدا کنیم. پسرک خودش را به او چسبانده بود. از در پشتی بیرون رفتند. هفت تیر را به کمر زد و نگاهی به باغ انداخت. در باغ باریک راهی آجری قرار داشت. این راه از میان شمشادهای می گذشت که از آنها فقط یک کلاف چوبی کج و کوله باقی مانده بود. در باغ چشمش افتاد به یک خیش کهنه که روی ستونهایی از آجرهایی که روی هم چیده بودند سوار بود و کسی میان ستونها یک بشکه 200 لیتری آهنی از آن بشکه ها که قدیمها در آن روغن خوک می ریختند نصب کرده بود. زیر بشکه چند هیزم نیم سوخته سیاه و مقداری خاکستر قرار داشت. در طرف دیگر قدری دورتر از این مجموعه یک گاری کوچک با چرخ دوچرخه قرار داشت. همه این چیزها را دید بدون آنکه معنیشان را درک کند. در انتهای دیگر باغ یک کلبه چوبی و اتاقکی برای نگهداری ابزارها قرار داشت. پسرک را کشان کشان به انتهای باغ برد و شروع کرد به جستجو در ابزارهایی که در بشکه زیر سقف اتاقک قرار داشت. در میان ابزارها چشمش افتاد به یک بیل دست بلند. بیل را به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. گفت: پیدا کردم. بریم. به عمارت که برگشتند، بابیل چند ضربه به قاب چوبی دریچه زد تا اینکه بالاخره موفق شد بیل را زیر دریچه فرو کند. دریچه با پیم به چوب وصل بود، چنانکه وقتی بیل را فشار داد کل دریچه با قفل و قابش از بیخ کنده شد. بابیل به لبه دریچه زد. لحظه‌ای به فکر فرو رفت. بعد فندک را از جیبش در آورد. دسته بیل را به دست گرفت. دریچه را بالا کشید. دلا شد و دریچه را با دست گرفت. پسرش نالید: بابا. به فکر فرو رفته بود. گفت: خوب گوش بده ببین چی میگم. دست بردار از این کارا. داریم از گرسنگی تلف میشیم. میفهمی؟ بعد دریچه‌ای را که از جا درآمده بود به عقب هل داد و انداختش روی زمین. گفت: همینجا بمون تا برگردم. منم بات میام. فکر میکردم میترسی. آره میترسم. خب پس حالا که این طوره پشت سرم بیا. از نردبان چوبی چند پله پایین رفت. سرش را خم کرد. فندک را روشن کرد و شعله فندک را مثل شمعی در مراسم آیینی در تاریکی به نوسان درآورد. سرما و رطوبت، بوی گند. پسرک گوشه کاپشن او را محکم گرفته بود. گوشه ای از یک دیوار آجری را می دید. زمین گلی کوبیده شده. یک تشک تیره که پر از لک و پیس بود. خم شد. چند پله دیگر را هم پایین رفت و فندک را مقابل خودش گرفت. انسانهای برهنه به دیوار تکیه داده بودند. زنان و مردانی که بدون استثنا همه سعی می کردند خود را پنهان کنند و دستهاشان را مقابل صورتشان گرفته بودند. روی تشک مردی خوابیده بود که پا نداشت. زخمش را که سیاه شده بود سوزانده بودند. بوی گند زخم غیر قابل تحمل بود. زیر لب گفت: خداوندا. انسانهایی که آنجا بودند یکی بعد از دیگری برمیگشتند و در حالی که چشمانشان را نور خفیف فندک میزد ناله کنان میگفتند: کمکمون کن، تو را خدا کمکمون کن. گفت: خداوندا، پروردگارا. برگشت، پسرش را بغل زد. گفت: عجله کن. فندک از دستش افتاده بود. وقت نداشت فندک را از روی زمین پیدا کند. پسرش را هل داد به طرف نردبان و به او کمک کرد که از نردبان بالا برود. فریاد می زدند: کمکمون کن، عجله کن. یک چهره ریشو کنار نردبان نمایان شد. می گفت: تو را خدا، تو را خدا، عجله کن، تو را خدا عجله کن. به دریچه که رسیدند پسرش را پرت کرد طوری که زمین خورد. دریچه را قاپید، پشت روش کرد و انداختش روی زمین. برگشت که پسرش را بغل بزند، اما پسرک که حالا بلند شده بود از ترس به ورج وجه افتاده بود. خدایا از دست تو چیکار کنم؟ میای بریم یا نه؟ پسرک اما به پنجره اشاره کرد. از پنجره که به بیرون نگاه کرد از ترس همه جای بدنش یخ زد. از روی چمنزار چهار مرد ریشو و دو زن به اتفاق به سوی عمارت می آمدند. دست پسرش را گرفت. گفت: خدا به همون رحم کنه. بادو بادو. دوان دوان خودشان را به در ورودی رساندند و از پله ها پایین دویدند. به دروازه امارت مسافتی مانده بود که پسرش را با خود روی چمنزار کشاند. به پشت سر نگاه کرد. در پناه باقی مانده شمشادها از دید پنهان بودند، اما به خوبی می دانست که شاید فقط چند دقیقه وقت داشته باشند. در انتهای چمنزار از میان نیزارهای مرده خود را به جاده رساندند و از آنجا به جنگل در آن سوی جاده. مچ دست پسرش را محکمتر گرفت. به نجوا گفت: بودو. به عمارت نگاهی انداخت، اما چیزی ندید. از راه شنی می توانستند از میان درختان او و پسرش را ببینند. حالا وقتشه، حالا وقتشه. خودش را روی زمین انداخت و پسرش را به طرف خود کشید. گفت: ایس، ایس، بابا، ما رو می کشن؟ ایس. با قلبی که تند می تپید روی برگ‌ها و خاکستر دراز کشیده بودند. سرفه‌اش گرفته بود. اگر می شد دستش را جلوی دهانش می گرفت. اما با یک دست پسرش را گرفته بود و به هیچ قیمت حاضر نبود او را رها کند و با دست دیگر هفت تیرش را. برای اینکه بتواند سرفه‌اش را فرو بخورد می بایست حواسش را متمرکز می کرد و در همان حال می بایست به صداها گوش بسپرد. چانه‌اش را میان برگ‌ها فرو کرد و همزمان تلاش کرد چیزی را تشخیص دهد. زیر لب گفت: سرتو پای نگه دار. دارن میان؟ نه. روی برگ‌ها آرام آرام و سینه‌خیز خود را به منطقه‌ای رساندند که گودتر به نظر می آمد. روی زمین دراز کشیده بود. به صداهای اطراف گوش می داد و در همان حال پسرش را به خودش چسبانده بود. صداشان را می شنید که در جاده داشتند با هم حرف می زدند. صدای یک زن. بعد روی برگ‌های خشک صدای پایشان را شنید. دست پسرش را گرفت و هفت تیر را در دست او گذاشت. زیر لب گفت: اینو بگیر. پسرک به شدت وحشت کرده بود. بازویش را روی پسرک گذاشت و او را محکم در آغوش گرفت. جسش چقدر نحیف بود. گفت: نترس. اگه پیدات کنن باید این کارو بکنی. میفهمی؟ هیس. گریه نکن. میفهمی چی میگم؟ بلدی باش کار کنی. لولهشو میذاری توی دهنتو، سر لوله رو به طرف بالا فشار میدی. همه این کارا رو باید به سرعت و خیلی قاطعانه انجام بدی. میفهمی؟ گریه نکن دیگه. فهمیدی چی گفتم؟ فکر میکنم فهمیدم. نه. فهمیدی چی گفتم؟ آره. بگو بابا فهمیدم تو چی گفتی. آره. فهمیدم بابا چی گفتی. به پسرش نگاه کرد. تنها چیزی که در چهره پسرش می توانست ببیند نفرت بود. هفت تیر را از دست پسرش درآورد. گفت: نه، نفهمیدی چی میگم. نمیدونم باید چی کار کنم بابا. نمیدونم باید چی کار کنم. نمیدونم باید چی کار کنم. اون وقت تو کجایی؟ خیلی خوب، طوری نیست. نمیدونم باید چی کار کنم. ایس، من پیشت هستم. تنهات نمیذارم. قول بده. آره، قول میدم. میخواستم بودم طرف اونا. اونا رو به یه مسیر دیگه منحرف کنم. اما نمیتونم تنهات بذارم. بابا، ایس، سرتو بدوست. خیلی میترسم. ایس.
دراز کشیده بودند و به صداها گوش میدادند. اگر وقتش برسد، آیا این کار از تو بر می آید؟ شاید وقت نداشته باشی، اما الان به اندازه کافی وقت هست. بر شیطان دهنت. اگر هفت تیر کار نکند چی؟ هفت تیر حتما کار میکند. اما اگر کار نکند؟ آیا آن موقع میتوانی با سنگ بزنی توی سر انسانی که برایت اینقدر عزیز است؟ آیا در درون تو چون این قاتلی که ازش بی خبری هست؟ آیا چون این چیزی امکان دارد؟ پسرت را در آغوش بگیر. اینطور روح آدمی سریع است. او را به سینت بچسبان، او را ببوس به سرعت.
انتظار میکشید با هفتیر دست طلایی در دست. سرفه‌اش گرفته بود. همه حواسش را متمرکز کرده بود که سرفه‌اش را فرو بخورد. سعی میکرد اگر صدایی هست آن را بشنود، اما صدایی نمی آمد. زیر لب گفت: من تو را هیچ وقت تنها نمیذارم. هیچ وقت تنهات نمیذارم، میفهمی؟
روی برگ ها دراز کشیده بودند و او پسرک لرزانش را در آغوش گرفته بود. هفتیر را در دست می فشرد. سراسر غروب طولانی را به این حال گذراندند تا شب فرا رسید. شب سرد و بی ستاره، غیر قابل پیش بینی. به تدریج به این نتیجه می رسید که شاید بخت با آنها باشد. زیر لب می گفت: فقط باید صبر کنیم.
چقدر هوا سرد بود. سعی می کرد فکرش را به کار بیندازد، اما داشت عقل از سرش می پرید. چقدر ناتوان بود و به چه حرف هایی فکر می کرد.
می دوم. نمی توانست بدود. وقتی سیاهی آنها را در بر گرفت، در کوله پشتی را باز کرد. پتوها را بیرون آورد و روی پسرش انداخت که اندکی بعد به خواب رفت.
شب از عمارت صدای فریادهای دردناک می آمد. گوش پسرش را گرفت که آن صداها را نشنود. بعد از مدتی صدای جیغ و داد قطع شد. دراز کشیده بود روی زمین و گوش سپرده بود به صداها. وقتی داشتند از میان نیزارها به جاده می آمدند، جعبه دیده بود شبیه خانه چوبی بچه ها. حالا دیگر می دانست که از آنجا جاده را زیر نظر گرفته بودند. گوش به زنگ بودند و اگر خبری می شد، تناب را که می کشیدند، زنگ عمارت به صدا در می آمد و به این شکل همدستانشان را خبر می کردند. چرت می زد و از خواب می پرید.
کی داره میاد؟
صدای پاهایی روی برگ ها.
نه، فقط صدای باد بود. خبری نیست.
نشست و به عمارت نگاه کرد، اما فقط تاریکی را می دید. پسرش را تکان داد تا بیدار شود. گفت: بجنب، باید بریم. می دانست که پسرش خودش را به خواب زده است. پتو را از رویش کشید و پشت کوله بست. زیر لب گفت: بجنب،